5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه برای سومین روز متوالی مواضع کردهای سوریه را هدف قرار داد. اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات ترکیه علیه کردهای سوریه شد. وزارت نفت ایران تخفیف به مشتریان آسیایی را تکذیب کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ارتش ترکیه امروز برای سومین روز متوالی مواضع گروه YPG گردانهای مدافع مردمی در خاک سوریه را هدف قرار داد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به اعتراض اتحادیه اروپا و آمریکا گفت آنکارا برای دفاع از امنیت خود تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهد. او با تأکید بر اینکه هیچ نیروی امنیتی و نظامی ترکیه در سوریه حضور ندارد گفت امروز در سوریه دو گروه جنگجوی خارجی حضور دارند، یکی از آنها روسیه است که در نقش حامی رژیم سوریه نیروی اشغالگر به آنجا فرستاده و ایران که همکنون در سوریه نیروی نظامی دارد.
بگن سوریه ده iki kategoride yabancı savaşçı vardır. Birisi rejime destek veren ve işgalci olarak Suriye'ye asker gönderip halkını bombalayan.
Ve در این حال گروه YPG گردانهای مدافع مردمی در سوریه را به همکاری با روسیه متهم کرد. اتحادیه اروپا امروز از ترکیه خواسته به حملات خود علیه شبه نظامیان کرد در سوریه پایان دهد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت در حالی که شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ از جمله ترکیه تصمیم گرفتن قدم‌های جدی در راه پایان دادن به جنگ بردارند، عملکرد ترکیه دور از انتظار است. ارتش ترکیه طی دو روز گذشته مواضع جدیدی را که چند روز پیش به دست گروه یگانهای مدافع مردمی در سوریه افتاد با آتش توپخانه خود هدف قرار داده است. گروه نامبرده بزرگترین گروه کردهای مخالف بشار اسد است که ترکیه آنها را گروهی تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می داند. وزارت نفت ایران گزارش‌های مربوط به اعطای تخفیف به مشتریان آسیایی خود برای جلب مشتری بیشتر را تکذیب کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت محسن قمصری نوشته است که قیمت نفت ایران در قراردادهای جدید بر اساس قیمت رسمی است و تخفیف به مشتریان صحت ندارد. هفته گذشته شبکه بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت ایران که نخواسته بود نامش بازگو شود گزارش داده بود که ایران قیمت نفت صادراتی به کشورهای آسیایی را کمتر از عربستان سعودی تعیین کرده است. چین، کره جنوبی و هند بزرگترین خریداران نفت ایران به شمار می روند. در دوران تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت ایران به 1 میلیون بشکه در روز محدود شده بود. وزیر نفت ایران پیش از این گفته بود پس از لغو تحریم‌ها صادرات نفت به میزان 500 هزار بشکه افزایش می‌یابد. در ادامه گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است امروز و فردا با مقامات بلندپایه اروپایی دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی بامداد امروز وارد بروکسل پایتخت بلژیک شده است. پروانه وحید منش.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که برای گفتگو با مقامات اروپایی درباره برجام، مسائل منطقه‌ای و همکاری‌های دو جانبه به بروکسل بلژیک سفر کرده است، در بدو ورود در مورد موضوع احتمال اعزام نیروی زمینی عربستان و متحدان آن به سوریه با خبرنگاران صحبت کرد. آقای ظریف بدون آنکه نامی از کشور عربستان ببرد گفت اعلام اعزام نیرو به سوریه بیشتر شبیه شعارهای تبلیغاتی میماند. آقای ظریف همچنین گفت که توانمندی و امکانات کشورها کاملا مشخص است. محمد جواد ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت حتی ادعای اعزام نیروی زمینی به سوریه به گفته وی میتواند باعث تشنج و خطر بیشتر در منطقه شود. آقای ظریف تاکید کرد حکومت عربستان سعودی تحت فشار بین المللی است تا به گفته وی جنگ طلبی و سیاست توهم آلود خود مبنی بر اینکه باید با راه حل نظامی به نتیجه برسد را کنار بگذارد. وزیر خارجه ایران اشاره بیشتری به جزئیات فشارهای بین المللی در این مورد نکرده، ولی اعلام کرد در سفر اروپاییش پیگیری این موضوع نیز از جمله مواردی است که در برنامه کاری خواهد بود. پایان بخشیدن به جنگ در یمن نیز یکی از مسائل مورد بحث ایران با کشورهای اروپایی در سفر بلژیک خواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم قرار است وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف روز دوشنبه با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفتگو کند. مذاکره با شارل میشل نخست وزیر بلژیک در مورد گسترش همکاری ها میان دو کشور نیز از دیگر برنامه های آقای ظریف خواهد بود. در ماه‌های اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا برای ادامه گفتگوها پس از به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به ایران سفر کردند. دیدار و گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های اتحادیه اروپا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام خواهد شد.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیشاپیش انتخابات فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر وظیفه نیروی انتظامی برای تامین امنیت انتخابات اظهار داشته این نیرو فارغ از جناح بندی سیاسی فعالیت می کند و به هیچ عنوان نباید در بحث های سیاسی دخالت داشته باشد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
در حاشیه گرد همایی سراسری جانشینان فرماندهی انتظامی استانها و رده های حوزه مرکزی نیروی انتظامی، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت ناجا با 250,000 نفر پرسنل پیش از انتخابات و هنگام برگزاری آن وظایفی را بر عهده دارد که مهمترین آن تامین امنیت انتخابات است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی این نیرو فارغ از جناح بندی و گوش به فرمان آقای خامنه ای فعالیت می کند و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی این است که به هیچ عنوان نباید در بحث های سیاسی دخالت داشته باشد. علی کشکر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای اشتری مبنی بر بی‌طرف بودن در انتخابات البته در خود دارای تناقض است.
در همین گفتگو فرمانده نیروی انتظامی گفته که البته ما از رهبری فرمان میبریم و فرمان بردن از رهبری هم دیگه بیطرفی نیست، برای که یه موقعی ممکن بود بگم که رهبر فراجناحی هست، بر فراز جناح هست و رهبر همه جناح هست. امروز ما میدونیم که رهبر یه فراجناحی برخورد نمی کنه و عملا همراهی میکنه با جناح تندرو یا تندروترین و افراطی‌ترین جریانات حاکمیت. بنابراین دیگه نیروی انتظامی که تحت فرمان رهبری باشه که خود رهبر همینجوری که در انتخابات و در جریان تصفیه‌های شورای نگهبان هم نشون داده شد طرف جریان تندروی اصولگرا هست، یه بی‌طرفی نیروی انتظامی دروغی بیش نیست، برای که در صورتی میتونه نیروی انتظامی بی‌طرف باشه که حداقل تحت نظر وزارت کشور عمل می‌کرد و فرماندهیش تابع کشور و دولت بود و نه زیر فرمان رهبر تندروترین جناح حاکم که خود آقای خامنه‌ای باشند.
رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم پاریس هم درباره بی‌طرف بودن نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات به رادیو فردا میگوید گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی را باید بیشتر به عنوان یک تعارف ارزیابی کرد.
اگر صحبت‌های آقای اشتری رو در کنار صحبت‌های آقای سعیدی بذاریم که همین روزا در جمع بسیجی شهرستان گرگان گفته فراجناحی بودن در انتخابات یه دروغ بزرگه و یه به هر حال نقشه فتنه‌گراست، اگه اینو با حرفای آقای اشتری کنار هم بذاریم و همچنین با سابقه آقای اشتری، ایشون هم بلافاصله بعد از این که به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شدن از طرف آقای خامنه‌ای در اون نزاع سیاسی که بود آقای روحانی میگفت که نیروی انتظامی مسئول اجرای قانون نه شرع و اینها، به دیدار آقای مکارم شیرازی رفتن و بعد موضع گرفتن که ما کنسرت ها رو لغو میکنیم، مجوزشو به خاطر وظیفه شرعیمون هست، یعنی مستقیم علیه موضع آقای روحانی موضع گرفتن. اگه اگر حالا این موزه رو میگیرن، حالا جدا از اینکه یک تعارف یک موزه تشریفاتی سیاسی است، بیشتر به این دلیل هست نیروی انتظامی نقش چندانی در انتخابات نداره. سپاه پاسداران فرماندهانش به حد کافی در این مورد اظهار نظر میکنن. نیروی انتظامی نه بدنه‌ای مثل بسیج زیر نظرش هست و نه فرماندهان متعددی مثل سپاه داره که به هر حال در مسائل سیاسی دخالت بکنن. در ماده دوم اساسنامه نیروی انتظامی هم اومده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. یعنی یه دوگانگی از ابتدا به صورت ذاتی و در ماهیت نیروی انتظامی هست که تجربه عملی هم نشون داده که نیروی انتظامی در مواقعی که مسائل شکل امنیتی داره تابع مطلق نیروهای امنیتی است. یعنی موقعی که گروهای فشار به سفارتخانه خارجه حمله میکنن یا به تجمعات و نهادهای رسمی حمله میکنن، به تشکلهای رسمی حمله میکنن، نیروی انتظامی ناظر هست و متحد نیروهای امنیتی است.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران دو روز پیش در گرگان و در جمع بسیجی‌ها شعار فراجناهی بودن و بی‌طرفی در انتخابات را دروغی بزرگ خوانده است.
آقایون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه، به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
رادیو فردا نه تنها با خبرها و گزارش‌های انتخابات جمهوری اسلامی همراه شماست، بلکه ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
حالا تو این موندم، بازار میرم، دکون میرم، سوپری میرم، اتوبوس، تاکسی، نونبویی، بقالی، عطاری، هر جا که مردم اونجا میرن و میاد رفت آمد میکنه، سوالی که میکنم میگن ما نه رای میدیم نه تو تظاهرات شرکت میکنیم. متاسفانه نمیدونم این ساندیس خورا از کجا میان. فردا همینه که میگن ما رای ندادیم و رای نمیدیم، همینا زودتر میرن شب میرن اونجا میخوابن که تو خواب وایسن صبح نوبتشون بشه رای بدن. اینا هستن که باعث میشن جمهوری اسلامی روز به روز اهداما رو بیشتر کنه، روز به روز زندانیان را بیشتر کنه، روز به روز فقر دامنگیر تمام مردم بشه.
مردم تهران با رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی نشان خواهیم داد که با رفتار، کردار و همه وجود آیت الله خامنه‌ای مخالفیم.
یک دغدغه مشترکی وجود داره که از زبان آقای حداد عادل همون رو میشنویم. میفرمایند که از نفوذ سیاسی در انتخابات باید جلوگیری کرد، مردم باید مراقب باشند تا در انتخابات مجلس به چه کسی رأی میدهند. سوال این هست که آقای حداد عادل مگر تمام اینها از صافی شورای نگهبان عبور نکردند؟ چقدر وحشت دارید که مردم به همین تأیید شدگان خودتونم رأی بدن؟ این معنیش چیه؟ اگه اینا رو قبول ندارید چرا تأیید صلاحیت شدن؟ اگر قبول دارید وحشتتون چیه؟ پس معلوم میشه که شما دوست دارین یه لیستی به مردم میدادید، میگفتید آقا فقط به همینا رأی بدین، اولم به خود من رأی بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که وزارت کشور قرار است اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را روز چهارشنبه پس فردا اعلام کند. به گفته یه دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور، علی پور علی مطلق، این اسامی از طرف فرمانداری ها اعلام می شود. تبلیغات انتخاباتی پنج شنبه هفته جاری آغاز و روز پنج اسفند، دو روز قبل از برگزاری انتخابات، به اتمام می رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در انتخابات امسال نزدیک به 55 میلیون تن واجد شرایط رای دادنند. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.